الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اخباریین معتقدند، عقلای عالم، اهل لسان، ظواهر کلمات را که اخذ می کنند، ظواهر را که عمل می کنند در محاورات عرفیه، و قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، بلکه خداوند عالم در قرآن سلیقه مخصوصی را به کار برده و اون این است که ربما کلامی را خدا فرموده و از او اراده خلاف ظاهر کرده و قرینه هم نصب نکرده، قرینش واگذار شده به ائمه هدا علیهم السلام. پس روی این سلیقه قرآن از قبیل محاورات عرفیه، از قبیل محاورات معمولی نیست، ظواهرش را نباید اخذ کرد. دلیل آوردم بر این مدعا با اخبار متواتره، من فسر القرآن به رأی الهی. شیخنا رحمه الله ابتداعا جواب حلی دادن که استفاده از ظواهر آیات، اونم بعد الفحث عن القرینه، این تفسیر نیست. تفسیر هم باشد، تفسیر به رأی نیست. لذا این اخبار متواتره با این عملی که ما داریم، با این عمل ما کاری نداره. بلی غلط کاری هایی میشه و این اخبار متواتره میخواد جلو اون غلط کاری ها را بگیره، که نوعا اون غلط کاری ها هم از مخالفین رخ میداده، مثل عمل به ظواهر من دون فحصین مثلا، یا حمل ظاهر علی خلاف ظاهرهی بلا قرینه، یا حمل المجمل علی احد محتملهی بلا دلیل. این دو غلط کاری ها هست که جلوی اینها را میخواد بگیرن، نا تفسیر بده. جواب دوم شیخونا اول درسمون جواب نقضی است، و اون این است که آقایان اخباریین اگر کتاب را از قبیل محاورات عرفیه نمیدانند، پس روایات را هم باید همینطور از قبیل محاورات عرفیه حساب نکنند، به جهت اینکه همون گرفتاری که در آیات منظور شده، همون گرفتاری در روایات هم هست. گرفتاری اینکه عمی ذکر شده بدون مخصص، مطلقی ذکر شده بدون مقید، منسوخی ذکر شده بدون بیان ناسخ، از قبیل محاورات عرفیه نیست. یعنی آیات این چنین گرفتاری داره، خب روایات هم داره، در روایات هم عموماتی ذکر شده بدون مخصص، مطلقاتی ذکر شده بدون مقید، منسوخ ذکر شده، ناسخ ذکر شده، منسوخ ذکر شده بدون بیان. پس ظواهر روایات رو هم خوب است که اخباریین عمل نکنن، اجازه عمل ندن، بله، در حالتی که به راحتی عمل میکنن به ظواهر روایات. ظاهر روایات رو البته بعد الفحش عن القرائن عمل میکنن، آیات هم همینطور. اگر بناس عمل نشود، این گرفتاری منظور گردد، این گرفتاری در هر دو هست، پس هر دو را باید کنار گذاشت. اگه نه بناس عمل بشه، به هر دو عمل بشه، چرا آیات را فقط کنار میذاری، روایات را عمل میکنی؟ این هم جواب نقضی. اگر این قسمت محاورات عرفیه نیست نمیشه عمل کرد. خب اون قسمت هم همینطور، همین گرفتاری اونجا هم هست، پس چرا به اون عمل میکنید؟ نقض دیگه. جواب ثالث جواب معارضه‌ای است. جواب معارضه‌ای کاری با این جواب حلی یا با جواب نقضی اصلا به اینا کاری ندارد. معارضه‌ای میگوید که اگر شما اخبار متواتره دارید بر عدم حجیت ظواهر، ما هم اخبار متواتره داریم بر حجیت ظواهر. این دوتا اخبار متواتر چه حالتی پیدا می کنن؟ تعارض می کنن دیگه. نه با جواب نقضی، نه با جواب حلی، با اونو اصلا کار نداریم. صاف چشممون روی هم میذاریم بدون هیچ محاسبه ای. میگم آقا جان شما اگه اخبار متواتره دارید بر عدم حجیت، ما هم اخبار متواتره داریم بر حجیت. تمام، تعارض میکنن. و اخباری که ما داریم هم آمارش زیادتر است و هم دلالتش روشنتر است، پس ترجیح با کدوم یکی از متعارضین است؟ متواتری که ما داریم ادعا میکنیم، ترجیح با این متواتره. دلالت روشن، آمارش زیادتر. به همین دلیل اینا متوجه شدید جواب تعارضی. خب بعد میفرماید این اخباری که ما داریم ادعا میکنیم دال بر حجیت ظواهر آیات، بعضی هاش قولاً دلالت دارد، بعضی هاش تقریراً دلالت دارد، بعضی هاش عملاً دلالت دارد. از قول امام استفاده می کنیم که ظواهر آیات حجت است. از عمل امام استفاده می کنیم ظواهر آیات حجت است. از امضای امام استفاده می کنیم ظواهر آیات حجت است. بالاخره از معصوم علیه السلام به عناوین مختلف استفاده کرده ایم حجیت ظواهر را، یا از قولشون، یا از فعلشون، یا از تقریرشون. و این سه اسمش چیه؟ قول و فعل و تقریر. از سنت، سنت متواتره داریم بر اینکه ظواهر آیات بر ما حجت، حق استفاده از ظواهر آیات داریم. سنت متواتره اهم من قولهم و فعلهم و تقریرهم. مثلا زراعه از امام علیه السلام سوال می کند از کجا استفاده شد که المسحوب بعض الرأس. حضرت در جواب فرمود لمکان با، از حرف با استفاده شده. خب به اون بیانی که دیروز ذکر کردم با برای الساق است و الساق را هم زمیمه بکنه به مسح. بله امرار یستگو بالبعض، انسان وقتی یه انگشت بر سر بگذارد ولی امرار بهش بدن یستگو علیه مسخور رأس. خب ما از فرمایش امام استفاده کردیم که ظواهر بر ما حجت، مجازیم از ظواهر استفاده بکنیم. چرا؟ از کجاش؟ از چطور از قول امام در میاد که ما مجازیم؟ امام خودش استفاده کرده. این دلیل نمیشه برای اینکه ما هم مثل امام مجاز هستیم که از ظاهر استفاده بکنیم. بله امام علیه السلام از ظاهر استفاده کرد لمکان البا، ما مجازیم از کجا؟ تعرفه مورد استفاده دارد، در مقام تعلیم این مطلب را می فرماید، در مقام آموزش، یعنی یاد بگیرید. شما می تونید از حرف با این مطلب را استفاده بکنید. استدلال امام در مقام آموزش پس آموزش برای چیه؟ اگر ما حق استفاده از ظواهر آیات را نداشتیم، آموزش معنا نداشت، تعلیم معنا نداشت، معرفی معنا نداشت. به سائل معرفی می کند که از کجای آیه بلینا استفاده می شه. خب از قول امام در آمد حق داریم از ظواهر استفاده بکنیم. در همون جریان از تقریر امام هم استفاده می کنیم که حق داریم از ظواهر آیات استفاده بکنیم. از تقریر امام معلوم میشه زراره آیه را بررسی کرده، بعد نفهمیده که از کجاش در میاد این بس، آمده حضور امام اشکالش را طرح کرده که من در این آیه فکر کردم از هیچ جاش نفهمیدم که المقصود بعض الرس. امام هم معرفی فرمود که از حرف با خوب بود بفهمی. امام نفرمود که به تو چی؟ رفتی آیه را بررسی کردی و دوچار مشکل شده و آمدی از من میپرسید. اون کار ماست، کار شما نیست. که امام اینجور نفرمود. عمل زراره را اعتراض نکرد، عمل زراره را امضا کرد. چه بود عمل زراره؟ بررسی آیه، تصدی به استفاده از آیه. امام به این عمل زراره اعتراض نکرد، فقط تعلیم فرمود از حرف با میشید. پس از تقریر امام که عمل زراره را امضا فرمود باز استفاده میشه که بله ما کاملا حق داریم آیات را بررسی بکنیم، کنجکاوی بکنیم و مطالبی را از آیات به اندازه فهممون استفاده بکنیم. در این یک جریان از دو حیث استفاده می کنیم که حق داریم ظواهر آیات را اخذ بکنیم، هم از قول امام که فرمود لمکان البا معرفی کرد مورد استفاده را، و هم از تقریر امام که به زراره اعتراض نفرمود که این چه کاریست که شما می کنید. از عمل امام استفاده بکنیم. وقتی منصور دوانیقی امام صادق علیه السلام را احضار کرد به مجلسش و اعتراض کرد که تو چنین میکنی و چنان میکنی و فلان، امام صادق علیه السلام در اون مجلس فرمودند شخصی که این حرفها را به شما ابلاغ کرده نمام بوده، سخنچین بوده، دروغ بوده، دروغگو بوده. قال الله تعالی اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو. خدا در قرآن فرموده خبر فاسق که رسید تحقیق بکنید راست دست و یا دروغ. حرف نمام و حرف کذاب به این زودی نباید پذیرفته شود. خب امام علیه السلام در مجلس دوانیقی عملا دارد با آیه استدلال می کند که این عمل تو غلطه. خب اگر امام علیه السلام از آیه اسم نمی برد، همینقدر می فرمود که نمام فاسق است، شما چطور حرف فاسق را گوش دادید؟ نه، امام آیه را عنوان فرمود، خواست که به وسیله عنوان کردن آیه دوانیقی را محکوم بکند. یعنی تو ادعا می کنی مسلمانی، قرآن بلدی، قرآن خوندی، آیات خوندی، خب مسلماً این آیه را دیدی؟ پس وقتی که تو این آیه را دیدی چرا حرف نمام را گوش دادی؟ آیه چه گفته به تو ای دوانقی؟ خودت بلدی که خودت میدونی که آیه به تو دستور داده اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو. عوض تبیین مرا احضار کردی. خب از عمل امام، یعنی خود امام که در این مجلس استدلال میکند با ظاهر آیه، میخواد به او بفهماند که با بودن ظواهر آیات حق نداشتید این کارها را انجام بدید، موظف بودید که ظاهر آیه را اخذ بکنید. فتبینو. خب روایات زیاده، انشاءالله در تطبیق اون روایات را میرسید. یکی دو تا از روایات مطرح بکنیم در این مورد. قولن و فعلن و تقریرن چجوری میشه؟ قولن یعنی چی؟ تقریرن یعنی چی؟ فعلن یعنی چی؟ مثال زدم اینها را میگن قول و فعل و تقریر، که از ناحیه معصومین علیهم السلام به هر عنوانی باشد استفاده کردیم که ظواهر کتاب بر ما حجته. حالا یکی دو تا روایات یه قدر بحثی دارد، اونها را عنوان میکنم. از امام علیه السلام سوال می کند که من داشتم راه می رفتم، این پام به یه سنگی برخورد کرد، این ناخونم زخمی شد و بستم روی این زخم را با پارچه‌ای. در موقع وضوع چی کار بکنم؟ وظیفه من چیه؟ حضرت فرمودن یعرف هازا و اشباه من کتاب الله. شما باید این گونه مسائل را از قرآن استفاده بکنید، احتیاج به سوال نداشت. اهل قرآنید و قرآن بلدید، اینجور احکام را خودتون از قرآن به راحتی میتونید استفاده بکنید. بعد معرفی فرمود که از کدوم، از کجای قرآن، از کدوم آیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حکم حرجی در دین جعل نشده. خوب بود که تو از این آیه وظیفت را بفهمی. خب شما توجه فرمودید که حکمی که از ظاهر آیه استفاده می شود، موظفیم که اون حکم را از ظاهر آیه استفاده بکنیم، چنانچه امام به صراحه اجازه دادن که یعرف هازا و اشباهو من کتاب الله. خب حالا میخواهیم ما این حکم را از قرآن استفاده بکنیم، آیا ببینیم به راحتی استفاده میشه کرد یا یه قدری هم فکر میبرد؟ اولا ببینیم حکم شرعی در این مسئله چیه، بعد ببینیم این حکم شرعی چطور از آیه استفاده میشه، به وضوح یا با تأمل. حکم مسئله این است که انسان روی همون مراره باید مسح بکشد، مسح جبیره‌ای. بله روی مراره مسح، حکمی. و امام میفرماید شما خوب بود این حکم را از آیه استفاده بکنید، مسح علل مراره حکم المسئله است، خوب بود از آیه استفاده بکنید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب حالا میخواییم این حکم را استفاده بکنیم از ظاهر آیه. آیه فرموده است که حکمی که حرج داشته باشد، مشقت آور باشد، اون نیست. انگشت زخمی را مسح کردن حرج دارد دیگر نیست؟ انگشت زخمی را مسح کردن حرج دارد و خدا فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس این حکم در دین جعل نشده. روی انگشت زخمی مسح بکنیم چنین حکمی در اسلام نیست. خب انگشت زخمی را نباید مسح کرد، حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فالامر یدور بین این که اصلا مسح نکنیم، چون انگشتمون زخمیه اصلا مسح ساقط یا نه مسح بکنیم، منتها علل مراره، روی مراره مسح بکنیم. بر انگشت زخمی مسح نیست. این که نیست پس چیه؟ اصلا مسح ساقط یا علل مراره، یدور الامر بین این دو. تعیین احدهما و نفی اون یکی یقدر تأمل میخواد. شما کمی تأمل بکنید، بعد از تأمل میفهمیم که کدوم یکیست. مسح علل مراره است، نه اینکه اصلا مسح نیست. چرا؟ تأمل میکنیم که اونی که موجب حرج است، اصل المسح موجب حرج است، یا مباشرت الماسح للممسوح موجب حرجه. مباشرت، پس اونی که موجب حرج است هو ثابت، مسح که خودش به ما هو حرج ندارد، میشه از روی مراره مسح کرد، چه حرجی؟ اونی که حرج آور است مباشرت الماسح للممسوح حرج آور است، فهو ثابت. پس حکم المسئله در دین مبین اسلام، المسح علی المراره، مسح بر مراره است. و امام فرمود این حکم خوب بود از قرآن استفاده بشد. نیایید از ما بپرسید خب این حکم از قرآن استفاده میشه، به وضوح استفاده میشه یا احتیاج به تأمل دارد؟ احتیاج به تأمل دارد. اون که به وضوح از آیه استفاده میشه این است که انگشت زخمی را نباید مسح کرد، حرج دارد. اما اصلا مسح نکنیم یا علل مراره، اینش تأمل میخواد. خب ببینید آقا، یک حکمی که از آیه استفاده میشه اما نه به وضوح بلکه با تأمل، امام چنین حکمی را محول فرموده به قرآن، فرموده خوب بود این حکم را از قرآن استفاده بکنید، نیایید از ما بپرسید. پس اون احکامی که از قرآن استفاده میشه به وضوح احتیاجی به تأمل دقیق هم ندارد، اونجاها چطور؟ به طریق اولا مجازیم که از قرآن استفاده بکنیم. خب این یک حدیث بود که قدر مطلب داشت. در حدیث دیگر از امام علیه السلام سوال می کنند مسافر که وظیفش قصر بود، نماز را تمام خونده، چه بکند؟ حضرت در جواب فرمود که مردم دو قسمن، بعضی ها از آیه قصر اطلاع دارن، بعضی ها از آیه قصر اطلاع ندارن. و اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، بعضی ها از آیه قصر مطلعن، بعضی مطلع نیستن. اونها که قرآن خوندن آیه قصر را متوجه شدن، اونها مقصرن، اونها باید نمازشون را دوباره بخوانن. اونها که قرآن بلد نیستن، آیه قصر را متوجه نشدن، اونها معذورن، اعاده لازم نیست. خب از فرمایش امام چه استفاده کردیم؟ بله از فرمایش امام استفاده کردیم که مردم حق دارن که از ظواهر آیات استفاده بکنن. فلذا فرقی گذاشته بین کسی که قرآن بلد نیست و کسی که قرآن بلده. اونها که بلد نیستن آیه قصر، اونها نمیدونن، ظواهر بلد نیستن، اونها معذورن. اونها که بلدن اونها معذور نیستن، چرا که خوب موظف بودن ظاهر آیه را عمل بکنن، عمل نکرده ام معذور نیستن، بایست نمازشون را دوباره بخوانن. خب این قسمت معلوم، خب از فرمایش امام به راحتی استفاده کردیم که کسانی که قدرت دارن از ظواهر آیات استفاده بکنن مجازن که از این قدرت استفاده بکنن و از ظواهر بهره ببرن. اونا که بلد نیستن هیچی. در بعض روایات دارد که از امام سوال میکند که مسافر نماز را تمام خونده، درسته، چکار بکند این؟ در جواب حضرت فرمود این قرأت علیه آیت القصر و فسرت یجب علیه الاعاده. اگر آیه قصر براش قرائت شده و براش تفسیر شده، پس بر او واجب است که دوباره نماز بخواند. اگر نه، آیه قصر براش تفسیر نشده، او معذوره. خب این حدیث مثل این که با مرام اخباریین میسازد، نه با مرام ما. ما میگویم استفاده از ظواهر احتیاج به تفسیر ندارد. اخباریین میگوین نخیر، استفاده از همون ظواهر هم احتیاج به تفسیر دارد. مثل این که این حدیث این قرأت علیه آیت القصر و فسرت، از این در میاد که حرف اخباریین درسته، یعنی در صورتی از ظواهر استفاده میشه کرد که تفسیر برسه. شیخونا میفرماید نخه اگه در آیه ظاهر اراده شد تفسیر نمیخواد، اگه در یه آیه اراده خلاف ظاهر شد، البته ما هم قبول داریم حمل اللفظ علی خلاف ظاهره چیه؟ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره که دیروز خوندی تفسیرون، این تفسیره و تفسیر باید از ناحیه ائمه خدا برسد و الا می شود تفسیر به رأی. ما حق نداریم حمل الظاهر علی خلاف ظاهره بکنیم، حق نداریم. چرا؟ می شود تفسیرون به رأی، من فسر القرآن به رأیه فقط کفر. اگر بناس آیه ای حمله بشود برخلاف ظاهر، معصوم باید این کار را بکند، او حق تفسیر دارد، ما حق تفسیر نداریم. و در این آیه شریفه اراده خلاف ظاهر شده، چون اراده خلاف ظاهر شده احتیاج به تفسیر دارد و تفسیر هم کار معصوم علیه السلامه. شرع باید تفسیر بکند نه ما. چطور احتیاج به چطور اراده خلاف ظاهر شده و اراده خلاف ظاهر تفسیر است و تفسیر کار شرع است نه کار ما؟ آیه فرموده کسی که مسافرت می کند لا جناح علیکم ان تقصروا. لا جناح ظهور در وجود دارد یا ظهور در جواز دارد؟ ظهور در جواز دارد. لا جناح، لا جناح نفی حرمت، نفی حرمت ظاهر در جواز یا ظاهر در وجود؟ جواز. نفی حرمت ظاهر در جواز. جناحی نیست، حرجی نیست، مانعی نیست که شکسته بخواند. خب بله، جواز را از ظاهر آیه استفاده می کنیم، ظاهر اون تفسیر می خواد. بالاتر از جواز چیه؟ جواز خیلی ترقی بکند میرسه به کجا؟ به وجوب. اون خلاف ظاهر نیست، جواز بالمعنی العام، خلاف ظاهر دیگه. خلاف ظاهر البته احتیاج به تفسیر داره. امام علیه السلام باید این آیه را به مردم بخواند، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، و امام علیه السلام به مردم تفسیر بکند ایها الناس. مراد از لا جناح جواز بالمعنی الاخص نیست، جواز بالمعنی العام است، عن الوجوب. اینا باید امام تفسیر بکند دیگر، و الا مردم جواز بالمعنی الاخص ازش میفهمن، نه جواز بالمعنی العام عن الوجوب، وجوب ازش نمیفهمن. اگر در حدیث دیگری چنین فرموده است این قرأت علیه آیت القصر و فسرت، این از این جهت است که در این آیه ظاهر مراد نیست، خلاف ظاهره، و حمد الله علی خلاف ظاهر تفسیره که دیروز خوندیم، و تفسیر کار ائمه و هدا علیهم السلام است و نه کار ما. چون که در آیه دیگر هم همین طوریه، لا جناح علیه این یضوف بهما، در مورد حج اونجا هم بله، طواف برای عمره، طواف برای حج، طواف واجبه ولی وجوب را به لفظ لا جناحه این باید تفسیر بشه، و الا لا جناحه به حسب طبع اولی ظهور دارد در جواز به معنی الاخص، نفی الحرمت جواز به معنی الاخص، اما جواز به معنی الاعم معنی الوجوب اون خلاف ظاهر است و تفسیر است و تفسیر کار ائمه خدا علیهم السلام. خب تدقیق بیشتر انشاءالله در تطبیق. باب دوم، جواب دوم، کیف رسید منجا؟ خیلی خوب، از تتمه داشته. بیان شده الى هذا قول ابی عبدالله الصادق علیه السلام، معرف این مطلب که هدف این روایات سرکوبی عام است. باشد و بالجمله، اون مهمی نبود، میخواست مطالعه بکنه. و بالجمله فالانصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور اخبار مذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الکتاب بعد الفحص و التتبع فی سایر الادله. انصاف تقاضا میکنند آقایان اخباریین حکم نکنند، اخباریین حکم نکنند به ظهور الاخبار المذکوره، که این اخبار مذکوره ظهور دارد که نهی عن العمل بظاهر الکتاب، در نهی از عمل به ظاهر کتاب، اونم بعد الفحص و تتبع در سایر الادله. سایر ادله را فحص بکنیم و سپس برگردیم ظاهر را عمل بکنیم، اشکالی ندارد. سایر ادله چه باشد؟ مانند سایر آیات، فإن الآیات تفسر بعضها بعضا، اجماعات، قرائن عقلیه، خصوصا الآثار الوارده عن المعصومین علیهم السلام. بین روایات را بگردیم، هر کجا قرینه پیدا کردیم فهو، قرینه نبود به ظاهر آیه عمل بکنیم. جواب دوم جواب نقضی است. کیف ولو دلت علی المنع عن العمل علی هذا الوجه، چگونه ممکن است اخباریین با این روایات این چنین حکم بکنند؟ چگونه ممکنه؟ ولو دلت، اگر این روایات دلالت داشت علی المنع عن العمل علی هذا الوجه، هذا الوجه کدوم وجه؟ عمل به ظاهر، اونم بعد الفحص. لو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام، پس احادیث اهل البیت را هم حق نداریم عمل بکنیم. چرا؟ همون گرفتاری که در آیات به نظر میاد، همون گرفتاری در روایات هم هست. ففی روایت سلیم بن قیس هلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام، این امر النبی صلی الله علیه و آله مثل القرآن، امر نبی مثل امر قرآن است، من هناسخون و منسوخ، خاصون و عام، محکمون و متشابه، و قد کان یکون من رسول الله الکلام، گاه اتفاق می افتاد که صادر می شد از رسول خدا صلی الله علیه و آله کلام، یکون له وجهان، کلامی که دو معنا در او محتمل بود، یعنی می شد متشابه، کلام عام، کلام خاص، مثل القرآن. و فی روایت سلم ابن مسلم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، احادیث هم ناسخ و منسوخ دارد چنون که قرآن ناسخ و منسوخ دارد. جواب سوم را شروع بکنیم. هازا کلو مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، این اخبار متواتره ای که شما ادعا کردید تعارض دارد با اخبار کثیره ای که اکثر منها آمارش زیادتر از آمار این روایت است، این روایات است و دلالتش هم روشن. مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر القرآن، دلالت دارد بر این که ما حق داریم استفاده بکنیم از ظواهر قرآن. مثل خبر ثقلین، مانند خبر ثقلین کتاب الله و سنتی و اطرتی المشهور بین الفریقین، که مشهور است بین الفریقین، عامه و خاصه نقل کردن که رسول خدا در اواخر عمر شریفش مکرر فرمودن اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله یا کتاب الله و اطرتی، بلکه از هر دو باید استفاده کرد. منظور خب اگر به این دو تمسک کردید در نجاتی، تمسک نکردید الی آخر، خب تمسک به کتاب را با تمسک به اهل بیت ردیف ذکر کرده. به اهل بیت چگونه تمسک میکنید؟ به کتاب نیز همینطور باید تمسک بکنید. اگر ظواهر حجت نبود الا این تمسکتم بهما معنا نداشت. المشهور بین الفریقین و غیرها و غیر این روایت و غیر این روایت مما یدل علی الامر بالتمسک بالقرآن، دلالت دارد بر امر به تمسک به قرآن و عمل به موافی. روایات زیادی داریم دائم بر اینکه شما موظفید به قرآن تمسک بکنید و به قرآن عمل بکنید. و عرض الاخبار المتعارضه بل و مطلق الاخبار علی، روایات زیادی داریم دائم بر اینکه هر وقت تا خبر با هم تعارض کردن اینها را عرضه بدارید به کتاب الله، هر کدوم را موافق با کتاب دیدید عکس بکنید، هر کدوم را مخالف با کتاب دیدید طرح بکنید. بل و مطلق الاخبار علیه، روایات زیادی داریم دائره برای این که هر وقت روایتی به شما رسید، حالا معارض یا غیر معارض، روایتی به شما رسید به قرآن عرضه بدارید ببینید هماهنگ است یا ناهماهنگ، اگه هماهنگ بود عمل بکنید. بعد شروط المخالفه للکتاب فی ابواب العقود، روایات زیادی داریم دائره بر این که مردم در معاملاتشون شروطی را مقرر می کنن. آیا این شروط درسته یا نه؟ فرمود تمام این شروط را به قرآن عرضه بدارد، کل شرط وافق کتاب الله فهو حق، کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل. بله فی ابواب العقود و الاخبار الداله قولن و فعلن و تقریرن علا جواز تمسک بالکتاب، اخبار زیادی داریم دائره بر این که ائمه ما علیهم السلام یا با قولشون یا با فعلشون یا با تقریرشون اجازه دادند التمسک بالکتاب، که به ظواهر کتاب تمسک بکنند. مثل قوله علیه السلام لما قال زراره من این علم ان المسح ببعض الرأس، از کجای آیه معلوم میشه که مسح ببعض رأس است؟ فقال علیه السلام لمکان البا، فعرفه علیه السلام مورد استفادت الحکم من ظاهر الكتاب. امام علیه السلام به عنوان معلم معرفی فرمود به زراره اون مورد استفاده حکم از کتاب را، معرفی فرمود این قول و اعتراضی هم نکرد به اینکه شما چه حقی دارید آیات را بررسی بکنید. این هم تقریر. و قول صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانقی عن قبول خبر النمام، فرمایش امام صادق علیه السلام در مقام موعظه و نصیحت و نهی دوانقی از قبول خبر نمام، حضرت فرمودند انه فاسق، نمام سخنچین آدمی است فاسق. و قال الله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. استدلال در مجلس دوانقی با آیه معناش این است که شما حق دارید از این آیات استفاده بکنید. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل، فرمایش امام صادق علیه السلام به فرزند خود اسماعیل، ان الله عز و جل یقول، خداوند عالم در قرآن میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. انسان باید تصدیق بکند خدا را، تصدیق بکند مؤمنین را. فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، وقتی مؤمنین نزد تو به یه مطلبی شهادت دادن، مؤمنین را تصدیقشون بکن. امر می فرماید اسماعیل را به استفاده از ظواهر آیات. قضیه اسماعیل بعدها مفصلا میاد انشاءالله تا. و قوله علیه السلام لمن اطال الجلوس فی بیت الخلا لاستماع الغنا، نشسته بود در بیت الخلا غنا شنید از همسایه، خوشش آمد به جلوس خودش در بیت الخلا طول داد برای گوش دادن به غنا. اعتذارم خودشم عذر می آورد به انه لم یکن شیئا اتاه برجله، خب مخصوصا نیامده بود که به غنا گوش بدهد، اینم عذرش بود. حضرت او فرمودن اما سمعت قول الله عز و جل، مگر این آیه را نخوندی نشنیدی؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تنها قدم انسان که مسئول نیست، گوش، چشم، همه اعضا مسئولیت دارد. این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلقه ثلاثه، زنی را سه مرتبه مطلق دادن احتیاج به محلل دارد. از امام سوال میکنن عبد میتواند محلل واقع بشود یا حر فقط؟ حضرت فرمودن خب چرا نتوند؟ انه زوج، عبد هم میشود زوج. قال الله عز و جل حتی تنکح زوجن غیره. امام معرفی فرمود مورد استفاده حکم را از آیه، از آیه حتی تنکح زوجن غیره. و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع، از امام سوال میکنم با عقد منقطع هم تحلیل حاصل میشه یا با عقد دائم فقط؟ فرمود نه، با عقد منقطع محلل درست نیست. انه تعالی قال فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر این مرد محلل طلاق داد اون وقت میتوانم دوباره ازدواج بکنن. و طلاق در عقد دائمه نه در عقد منقطع. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. و تقریره علیه السلام، امام علیه السلام امضا فرمود ابن ابی الجهم را. ابن ابی الجهم چیکار کرد؟ در محضر امام علیه السلام نشست و آیات را بررسی کرد، گفت این آیه ناسخ است، اون آیه منسوخ است. و امام اعتراض نفرمود. این اعتراض نفرمودن امام امضای عمل ابن ابی الجهم بود، یعنی شما حق دارید آیات را اینطور بررسی بکنید. خب و تقریره علیه السلام التمسك بقوله تعالی تمسک به این آیه شریفه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنهای محسنه پاکیزه در حالتی که از یهود و نصارا هستند می شود ازدواج کرد. آدم مسلمان می تواند یهودیه و نصرانیه را ازدواج بکند. این آیه اینطور می گوید، ظاهر این آیه اینه. و انه نسخه به قوله تعالی، بعد ابن عبدالزاه میگفت ظاهر آیه اینه ولی این آیه نسخ شده به قوله تعالی ولا تنکح المشرکات، با زن کافره ازدواج نکنید. و امام علیه السلام اعتراض نفرمود به او. و قوله علیه السلام فی روایت عبدالعلا، فرمایش حضرت در حدیث عبدالعلا، فی حکم من اثر فوق از زفره، درباره اون کسی که پاش به چیزی برخورد کرد ناخونش افتاد زخمی شد، فجعل علا اصبعه مراره، چیزی را روی زخم بست راجع به مسحش سوال کرد که چه بکنم. قوله علیه السلام در این روایت این هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، اینجور احکام را از قرآن استفاده بکنید، این سوال نمیخواد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حکم حرجی جعل نفرموده. سپس حضرت حکم مسئله را بیان فرمود، ثم قال امسح علیه، روی همون مراره مسح بکن. خب ببینید، امام علیه السلام این حکم را، این صح علیه را محول فرمود به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فاحال علیه السلام معرفت حکم المسح علی اصبعه المغطى بالمراره الى الكتاب. امام علیه السلام محول فرمودن شناختن این حکم را، مسح بر اصبع مغطا به مراره، به کتاب خدا. این حکم محول به قرآن. مومیان و ضمناً امام اشاره فرمودن الى ان هذا لا يحتاج الى سؤال، اصلا احتیاج به سؤال نداشت، لوجوده فی ظاهر القرآن، این حکم در ظاهر قرآن هست، همه میتونن بفهمن. ولا یخفا، بر کسی پوشیده نیست. ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه مما لا یظهر الا للمتأمل، استفاده این حکم از ظاهر آیه به دست نمیاد الا للمتأمل المدقق، تأملم میخواد، دقت نظرم میخواد تازه. چرا؟ نظرم الى ان آیت شریفه، نظر به این که آیه شریفه ما جعله، اینما تدل، اون که علی الظاهر دلالت دارد، علی نفی وجوب الحرج، دل بر این است که در دین حرج نیست. عن المسح علی نفس الاصبع، به انگشت زخمی نباید مسح کرد، اون حرج است و دین حرج ندارد. خب به انگشت زخمی نباید مسح کرد حرج، ثم مازا، پس چه بکنیم؟ این ثم مازاش تأمل میخواد. خب عن المسح علی نفس الاصبع فیدور الامر، انسان میفته به تردید، فی باد النظر بین سقوط المسح اصلا که اصلا مسح نکند و بین بقائه مع سقوط قید مباشرت، یا اینکه نه مسح واجبه مباشرت ساقطه، مباشرت الماسح للممسوح. فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام، پس آیه ابتداعا دلالت ندارد بر اینکه روی مرار مسح بکنید، لیکن یعلم این در تعمد، ولی بعد از آنی که انسان فکر کرد و دقت، اون وقت می فهمد خب ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرت فی المسح، خود مسح که حرج ندارد، مباشرت حرج دارد. فهو ساقط، پس مباشرت ساقطه، دون اصل المسح، نه اینکه خود مسح. فیسیر و نفی الحرج دلیلا، پس آیه شریفه دلالت می کند بعد از تأمل على سقوط اعتبار المباشرات في المسح. فیمسح على الاصبع مغطى، انسان بر اصبع مغطى مسح میکند. فإذا احال الامام عليه السلام استفاده مثل هذا الحكم الى الكتاب، وقتی امام عليه السلام محول فرمودند استفاده چنین حکمی را به قرآن، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة او غير ذلك من الاحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن الى ورود التفسير. وقتی چنین حکمی احتیاج به تفسیر نداشت، پس اون احکامی که به وضوح از ظاهر آیات استفاده می شود کیفه یوقل که اونها احتیاج به تفسیر داشته باشد. این همش یه جمله سا. فإذا احال الامام استفاده چنین حکمی را به کتاب، فکیفه یحتاج و نفی وجوب غسل. غسل واجب نیست، وضوع واجب نیست. این دل حرج شدید، هر وقت دچار حرج شدی، المستفاد من ظاهر الآیت المذکوره که از ظاهر آیه استفاده میشه بدون تأمل، او غیر ذالک من الاحکام یا احکام دیگری که یعرفها کل عارف باللسان، هر عارف باللسان میفهمد من ظاهر القرآن، فکیف یحتاج و چنین احکام الى ورود تفسیر بذالک من اهل البیت علیهم السلام. وقتتون تمامه؟ خب دیگه بقیه انشاءالله فردا.